از این مسئله به نوعی یه خورده واهمه داریم. حتی یکی از حوزه‌هایی که شما دقایق قبل عنوان کرده بودی و آقای دکتر هم اشاره کرده بودن، من خیلی جاهایی که میرفتم اشاره میکردم، میگفتن راه حل برای جولان چی هست؟ گفتیم یک فردی مثل شهید سلیمانی رو میخوایم که بره با همین گروه هایی که در ادلب هستن گفتگو کنن، ولی آقای اسد رو هم متقاعد کنن که جولان رو به اینها بدن، به اینها نقش بدن. شما نمیتوانید یه عده رو داشته باشید دارای پایگاه اجتماعی مهم ولی بخواید حذفش کنید. میتونی بهش نقش بدی. چطور به کردها نقش دادید که در مقابل داعش خود شما از خودتون مراقبت کنید، در جولان بهشون به نوعی باز نقش میدادید. اما حوزه‌ای که وجود داره، ما در دوران گذار یا نظم جدید هستیم. به قول آقای استفان والت از رئالیسم تدافعی اشاره میکنه که در دورانی که نظم جدید داره برقرار میشه، نه مرکز به اقمار وفاداره، نه اقمار به مرکز وفادارن. یک نوعی نظم ژله‌ای هست. مثلا من اشاره میکنم ما یه خورده فرصت داشتیم برای مهار ترکیه. کجا؟ 16 میلیون علوی در ترکیه داره. کجا روی اینها کار کردیم؟ حتی نزدیک شدن به کردها، ما کردها دوشا دوش اینا در فضای سوریه جنگیدیم. می توانید در فضای سوریه بجنگید در کنار هم دیگر، ولی در مرزهای خودت در مقابل هم دیگه باشه. این رو نوعی درک کردن در سیاستمدار و سیاستگزار هست که این نظم ژله‌ای همچی چیزی رو می طلبه. ما باید بتوانیم یک روی کرد ما بیشتر از اینکه پدافندی باشه، روی کرد آفندی بگیریم. تهدیدهای خودمون رو موجب غافلگیری ما نشه. غافلگیری یعنی چی؟ یعنی محصول ندانستن و محصول نتوانستنه. یعنی هم ندونی هم نتوانی اصلا. ما حتی در صدا سیمایی ما تا لحظه آخر آقای لاریجانی عنوان میکرد که نه، همه چی امن امانه. حتی توییت میکردن آمن سعادت زبیپور خبر خوشی در راه. خبر خوش فتح دمشق بود. اینجوری بشه که صدا سیما مرجعیت خودش رو از دست میده، چون خبر رو از یه جای دیگرتر داری میشنوه. من یک اجازه هم میخوام فرمایش های دکتر رو تکمیل کنم در حوزه رژیم صهیونیستی. آقای بنیامین نتانیاهو ملعون هیچ فرصتی رو بهتر از الان برای خودش نمیداند. کوه هرمون 1974 میلادی، دامنه کوه رو گرفتن. حافظ اسد با چنگ دندان حفظ کرد. الان قله 2184 متری رو در اختیار خودش داره. سرچشمه های دریاچه تبریه رو در اختیار خودش داره. منابع آبی رو در اختیار گرفته. زدن زیرساخت های سوریه که هر نظامی مسلط شد، شما می‌بینید روزانه 100 الی 150 حمله هوایی داره به زیرساخت های هواپیمایی، به زیرساخت های پدافندی، به زیرساخت های نیروی دریایی. پیشروی کرد کجا؟ در جولان 1860 کیلومتر مربع، 1200 کیلومتر مربع در اختیار داشت. امروز نتانیاهو عنوان کرد که جولان دیگر عقب نشینی نخواهد کرد و یک منطقه حائل تشکیل میده برای اینکه پدافند در عمق داشته باشه. بدانیم دوره گذار آقای دکتر آقاییان بسیار بسیار جدی هست. در این نظم جدید یا ایران متغیر مستقل تعادل امنیته یا متغیر وابسته تعادل امنیته. خواهشان رها بشویم از چند صدایی در کشور. منافع ملی دو پایه داره، اهداف توانمندی ها. من به لفافم عرض می کنم اهداف باید متناظر با توانمندی ها باشه، ولی اگر بخواهید اهداف ها رو با توانمندی ها تطبیق نباشه یا پشتیبانی لازم برای اون تدارک نبینیم، ممکن هست که موفق نشیم در جای دیگه موفق بشیم. بسیار
ممنونم از شما. عرضم خدمت شما و مخاطبین عزیز که شما از سردار سلیمانی فرمودید نسبت به اینکه الان ای کاش سردار می بودن و اتفاقاتی ایجاد می شد. بله، همه ما هم این رو دوست داشتیم، اما بعد از سردار خب سرداران دیگری آمدند مثل آقای قاآنی و سایر مسئولین که الحمدلله پای کار بودن، واقعا هرچی که در توان داشتن گذاشتن توی این عرصه و امیدواریم که انشالله روزهای آینده هم به همین شکل باشه. فرمایشات شما خیلی کامل و جامع بود نسبت به اینکه ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، و من هم یک نکته رو بهش اضافه میکنم و اون وحدت فرماندهی هست بین دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های سیاسی و نظامی ما. اگر این وحدت فرماندهی همیشه وجود داشته باشه، الحمدلله خیلی از اوقات هم بوده، به مراتب میتونیم بهتر پیش بریم. نسبت به مباحث راهبردی هم شما اشاراتی داشتید. بله، کاملا درسته که ما هدف‌ها رو مشخص بکنیم، اهداف داخلی، خارجی، سیاست‌های راهبردی و دکترین ما هم کاملا مشخص باشه، و خیلی هم خوبه الحمدلله امثال این برنامه ها هست. در رسانه ملی ما داریم صحبت میکنیم، بحث میکنیم و امیدواریم که بتونیم در روزهای آینده هم بحث‌های بهتری رو در رسانه داشته باشیم. خب جناب آقای واحدی، نظر شما رو هم دوست داریم بشنویم نسبت به صحبت‌های آقای اکبری پویا که اگر فرمایشی دارید در خدمتون هستیم.
عرض کنم من میخوام به این نکته اشاره بکنم، الان که فرمودید حالا نگرانی اساسی ما هم هست که پیشروی های رژیم صهیونیستی،
بله
اتفاقا این تهدید اگه واقعا دولت مردان منطقه، نه فقط کشور ما، ترکیه، عراق، خود سوریه، الان بازیگرایی که داخل سوریه هستن، به این نتیجه برسن و خطر واقعی رو حس بکنن، با تمام وجود حس بکنن، این باید باعث اتحاد این کشورها بشه که بدونن که اسرائیل که الان شروع کرده به تحرک، اسرائیل تو خود سوریه متوقف نمیشه. یعنی اینم میدونن الان استراتژیستای ترکیه میدونن که اسرائیل وقتی میخواد سوریه رو اشغال بکنه هدف بعدی ترکیه است، عراق است و ایران است. این رو به عنوان یه خطر مشترک باید ببینن و این باعث همگرایی بیشتر کشورهای منطقه بشه. یه موضوع دیگه که من در مورد محور مقاومت و استراتژی ایران توی منطقه میخوام عرض بکنم، ببینید جغرافیای سوریه بخشی از یک جغرافیای بزرگتری هست به اسم شامات که عراق هم شامل میشه. میدونید که این منطقه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی توسط سایکس پیکو، توسط این دو نفر، به صورت تصنعی در واقع روی یک کاغذ یه نقشه کشیدن، این کشورها بر اساس اون ایجاد شده. یعنی اینا ملل در هم تنیده ای هستن. ما عراق از نظر اینکه سیاستامون رو بتونیم توی سوریه و بالاتر از اون توی لبنان و سرزمین‌های اشغالی در واقع سیاستامون رو بتونیم اعمال بکنیم و ادامه بدیم، عراق برای ما خیلی مهمه. سنگر بعدی ما آقای دکتر عراقه.
احسن.
ما باید عقب نشینی موقتی که کردیم تو عراق سنگرمون رو تحکیم محکم بکنیم. سنگر فقط سنگر نظامی و امنیتی نیست، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی سنگر رو محکم بکنیم و انشالله برای پیشروی‌های بعدی.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب جناب آقای اکبری پویا، من دوست دارم نسبت به نقش سایر بازیگران که به شکل حالا شاید پنهان هم دارن اتفاقاتی رو ایجاد میزنن صحبت بکنیم، مثل آذربایجان. خب الان صحنه منطقه، شاید اکثر کسایی که منطقه رو دارن میبینن، ترک ها رو ببینن، جمهوری اسلامی، روس ها، امریکا و رژیم، اما نقش سایر بازیگران که در خفا هم دارن فعالیت میکنن رو بد نیست در حد چند دقیقه با هم دیگه صحبت
خیلی کوتاه بگم. کشور آذربایجان، الهام علیوف،
بله،
185 هزار کیلومتر مربع و 10 میلیون نفر جمعیت، از سال 1991 میلادی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق همیشه تحت اختیار ارمنستان بوده و تهاجم و ورود رژیم صهیونیستی به خود آذربایجان به علت تقرب جغرافیایی به جمهوری اسلامی ایران جهده صدمه زدن و کمک هایی که ترکیه کرد و حتی پاکستان کرد، تونست به نوعی خودشون این غرور ملی رو احیا کنن و در تمامی یک سال جنگی که تا کنون حالا با خود حماس داشته، خط لوله نفتی باکو، تفلیس، جیهان تا بندر عقبه جریان داشته، به نوعی باز آذربایجان خودش رو زیر بلیت ترکیه تعریف کرده. کشور دوم اوکراین، تصحیح حساب اوکراین برای آموزش دادن های گروه های تکفیری در ادلب، حتی من یه موضوعی رو میگم شاید خورده شما شک کنید، حتی داعش خراسان، حتی نوع اتفاقاتی که در کرمان افتاد، شما رد پاهایی رو از اوکراین میبینید، حتی حضور الانشون در اقلیم کردستان هم وجود داره، از کمکی که قطر کرد حوزه مالی، از آرزوی دیرینی که آیه اردوغان داره که بتواند کوریدور منطقه باشه، از باکو، تفلیس، جیهان برسه به سمت سوریه، برسه به سمت اردن، شبه جزیره عربستان، که در نهایت شیعه سودانی عراق رو هم به نوعی باز به این رو بهش متصل کنه.
در مورد عراق هم آقای دکتری صحبتی داشته باشه.
آقای شیعه سودانی اعتقاد داره که عراق مکان تسویه حساب برای کشورهای دیگر نیست. تا همین روزهای آخر هم به نوعی خیلی ممانعت ایجاد کرد که ایران هم کمکی را انجام نده و بیشتر رو حوزه بندر فاف چون 52 کیلومتر با ساحل خلیج فارس هم ارتباط دارن، 17 میلیارد دلار که توسط شرکت دوو داره سرمایه گذاری میشه و حتی یکی از دلایلی که نگذاشت خط راهن شلمچه بصره نهایتاً به سمت مدیترانه شکل بگیره که فقط ظاهر باشه، خود دولت آقای شیعه سودانی بود که خودشون رو در ژئوپلیتیک عربی دارن معنا میکنن. از نقش عربستان در این حوزه که بسیار براشون مهمه که در منطقه شاماد رد پایی از ایران نباشه، در مکانی که امویان بودن، در مکانی که بن العباس باز حضور داشتن، از نقش امریکا که همیشه کردها رو، آقای دکتر فرمودن، یک نکته رو من تکمیل کنم، کردها یه اشتباهی بزرگ همیشه داشتن، نگاه ملی نداشتن، همیشه توسط بازیگران فراملی معامله شدن، یک بار توسط ترکیه، توسط روسها، و به شما قول میدن توسط امریکایی‌ها به ترکیه باز معامله خواهند شد. نهایت بحثم اینو بگم، خاورمیانه عدم درک مشترک رو مشکلات مشترکی هست که اثر مشترک داره. هر محوری، چه اخوانی، چه سلفی، چه مقاومت، میخواهد داستان خودش رو پیش ببره، برخلاف مقاومت که میگوید بیاییم ژئوپلیتیک اسلامی تشکیل بدهیم و ظرفیت این رو دارن. تا به همکاری‌های ژئوکونومیک نرسیم، رقابت‌های ژئوپلیتیک به نوعی باز ادامه داره و شیعه سودانی تصور نکنه که عربستان و ترکیه حاضر خواهند شد بغداد مرکز خلافت عباسی دست شیعیان بماند. به نوعی ترکیه هم نمیتوانه مسیر خودش رو برای دور زدن بازیگران دیگر به نوعی باز به پیش ببره. دوباره ذات خاورمیانه تنش هست، اینو باریبوزان میگه، مکتب امنیتی کوپنهاگ، امنیت دست جمعی. باید به درک مشترک برسیم که همکاری‌های ژئوکونومیک میتواند تقابل‌های ژئوپلیتیک رو از بین ببرد بر یک مسئله که در محیط خاورمیانه 16 کشور حد فاصل دریای سرخ و مدیترانه مشکل رژیم صهیونیستی هست و راه حل اتحاد کشورهای اسلامی هم دیگر.
آقای دکتر اکبری پویای عزیز، جناب آقای دکتر واحدی و مخاطبین عزیز و محترم، بنده کارشناس امور سیاسی هم، کارشناس مذهبی نیستم، اما ما این رو باید همیشه در نظر بگیریم که برخی از کشورها شاید 1400 سال قبل اتفاقاتی رو رقم زدن که همون اتفاقات الان دامن اونها رو میگیره. من سربسته گفتم که خود مخاطبین منظور بنده رو بگیرن. خب جناب آقای واحدی، در حد یک دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
من تأکید میکنم رو فرمایش آقای دکتر اکبری پویا، این که در واقع همگرایی تو منطقه باید باشه. یعنی واقعا اگه دولت مردان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی به این درک مشترک نرسن که یک خطر عمومی داره کل منطقه را تهدید میکنه، واقعا هیچ کی به منافع ملی خودش، حالا منافع منطقه‌ای و جهان اسلام که چی، حتی به منافع ملی خودش هم نمی‌رسه. یعنی این نیازمند درک مشترک یک خطر همگانی هست که باید به این درک برسن و کشورها با هم به حساب سیاست‌های همگرایانه تری داشته باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر شما هم در حد 30 ثانیه اگر نکته پایانی هست در خدمت هستید.
خدمت شما عرض شود که شاید میوه تمامی اتفاقات رو بسیاری امریکایی ها مایل باشند در وادار کردن ایران به یک توافق تحت عنوان لانگر اند استرانگر، توافق طولانی تر و توافق قوی تر بشینن، که این حوزه سیاستمدار ما باید باشه که همه اینها بخشی از پازل این هست که نهایتاً ایران رو به زانو در بیارد. و متوجه باشیم که ایران تمامی توانمندی های نیروی نیابتی، توان هسته‌ای و موشک های بالستیک پای قدرتمند ایران هستن به تعبیر رهبری، نباید به عصای غرضی غربی ها محافظه بشود.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما دو عزیز بزرگوار، امروز متشکریم که این فرصت در اختیار ما دادید. ممنونم از شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر کوچکزاده که با این روند برنامه و برنامه سازی ما میتوانیم انشالله گفتمان جدیدی رو در مباحث سیاسی ایجاد بکنیم. تشکر میکنم از دوستانم جناب آقای خاتونی صدا بردار، سرکار خانم قیاسفند تهیه کننده و من سید محمد آقایان. ممنونم که امروز هم شنونده ما بودید. تا دیداری مجدد شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی بودید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در تقویم کشورمون امروز سالروز شهادت آیت الله دستغیب، سومین شهید مهراب هست. یاد و خاطره اون شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم.
دستی از غیب،
شهید دست غیب، شهید دست غیب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، العاقبت لأهل التقوى والیقین.
آیت الله سید ابوالحسین دستغیب یکی از بزرگترین علمای عصر ما در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در حوزه های علمیه شیراز فرا گرفت. در نجف در حوزه درس آیات اعظام ضیاءالدین عراقی و شیخ محمد کاظم شیرازی حاضر شد و نهایتاً بعد از 7 سال از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
آقای بهجت یه وقتی برای من نقل کردن که من با آقای دستغیب، آقای حاجت عبدالحسین دستغیب، هر دو نفری از شاگردان مرحوم آش محمد کاظم شیرازی بودی، که آش محمد کاظم شیرازی که از مراجع عالی قدر نجف اشرف بودن، میرفتیم خدمت ایشون درس ایشون. یک شب در عالم رؤیا دیدم که آقای دستغیب میخوان وارد شیراز بشن و اهالی شهر آمدن استقبال این بزرگوار. یک جایی بهش میگن دروازه قرآن و مردم شهر جمع شدن، همه آمدن استقبال ای بزرگوار. این رو تو عالم رویا دیدم. صبح که آمدیم درس، نشستیم درس در محضر آش محمد کاظم، من رویا رو برای آش محمد کاظم گفتم. گفتم من دیشب یه همچین چیزی دیدم. آش محمد کاظم رو کردن به آقای دستم، گفتن پشت برو دیگه شیراز، مردم منتظرن. همونجا جواز خلا، همونجا بالاخره جواز اجتهاد نوشتن دادن به آقای دست. اصطبال حسن هم بعد جواز اجتهاد رو نوشتن و دادن به آقای دست. سه تا جواز اجتهاد، این هم خودم دیدم.
سید ابوالحسین در بازگشت به شیراز در چند مسجد به اقامه جماعت پرداخت، ولی بعد از مدتی که به جمعیت حاضر در مسجد افسوده شد، لازم بود برای جمع نمازگزاران تدارک تازه‌ای دیده بشه. مسجد جامع شیراز که سالها مخروبه مونده بود و کسی در اون نماز نمیخوند، با نظر آقای دستغیب برای برپای نماز آماده شد. آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
در زمان پهلوی اول آماده بودن بقایای آجرها و سنگهای مال این مسجد رو برداشتن بردن کازرون برای دبیرستان اونجایی که میخواستن بسازند. این رو هم مرحوم شهید نقل کرد. یه چیزی از مسجد باقی نمونده بود جز یک مقدار نخاله و زباله.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
این بود که با متصدی اوقاف که اون وقت شیخ بزرگواری بود به نام عاشق یوسف حدائه، با ایشون صحبت شده، ایشون هم اجازه دادن و در مسجد رو باز کردن، کلید رو دادن، شهید دستغیب وارد شدن در این مسجد تو این خرابه.
محمد رضا ابوالهاری.
تمام مسجد مخروبه بود، به طوری که مردم شبها میترسیدن از این درهای عبوری، از این در بیان و از در برن بیرون. شایع شده بود که اینجا اژدها هست. دو تا حوض تو مسجد بود که این موضع را چون شکسته بود، شب که آبش میگن صبح آبش خالی میشد، میگن اژدها اومده آوار خورده. یه شایعات عجیب غریبی بود.
محمد صادق سالاری.
سنم چی بود؟ در 12 سال بود، ولی از این درش مسجد جمع گرفتم، با سرعت میدویدم میرفتم، برای که میترسم. یا اون موقع به اسلام معتقد بودیم که الان زحمت به ما میرسونن، صدمه میرسونن. ما از این در که میرفتیم چنان میرفتم تا موقعی که از اون در میرفتم بیرون، واقعا قلبم دیگه به قدرت عجیبی کار میکرد.
آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
گفتن اینجا تلسم شده، اینجا اژدها داره، اینجا هر کی دست به کار بشه میمیره. از همین خرافاتی که بوده که خود مرحوم عبابی میفرمود، من گفتم میفهمن از هم اولم علاقه به زندگی تو دنیا نداشتن. گفتم بابا هر کی میخواد تعمیر مسجد کنه پول بده بیاره بده به من، تملیک من بکنه، من برای مسجد خرج میکنم، ای مرگ برای من باشه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مشکین فام.
مسجد جامع خرابه به تعبیری سگدونی، مرکز خریدن مالهای دزدی با اون وسعت و اون ساختمانهایی که داشته بود که تلی از خاک بود، بل ایشون همت میکنه این مسجد ساخته بشه. باید چگونه ساخته بشه؟ بدون اینکه بخواد دست دراز کنه جلو پولدارا. یه موقع فرد به 4 نفر پولدار ثروتمند میره مراجعه میکنه، اونها هم راضی میشن و میان فرض کن مسجد خیلی راحت میسازن. ایشون اصلا بندازه سرسوزنی به خودش اجازه نمیداد به پولداری مطرح کنه. بله به نحو عام در مسجد جمعه در ماه رمضان مطرح میکرد که این مسجد میخواد ساخته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی موحد،
ایشون فرمودن که من با پولهای جزئی، حالا تعبیر ایشون دوزار دوزار بازاری ها، این تعبیر خود ایشون بود، دوزار دوزار بازاری ها، من اینجا رو تعمیر کردم.
محمد رضا ابوالهاری،
مردم خیلی استقبال کردن، مخصوصا عموم تاجر بازار و اعیان اشراف شیراز که یک کلنگی و یه به اصطلاح وسیله‌ای برای بردن نخاله ها و اینا تهیه کرده بودن. صبح جمعه همه میمدن مسجد جامع و کمک میکردن این نخاله ها رو جمع آوری میکردن. اعیان های شیراز، تجار شیراز دیگه اینجا اومده بودن و با توجه به شخصیتشون چی کار نمی‌کردن. معلوم بود که برای خدا دارن کار میکنن. خودش خود آیت الله دستغیب خودشون کمک میکردن. همین با اسم شد که مردم خودشون بیان و کمک بکنن. حاج جلال رجا مأمور تعمیرات مسجد جامع بود. البته حق و زحمه نمی گرفت اصلا. یه روز آقای دستخیه بهش گفتن آقای حاج جلال دلت میخواد بفهمی کارات برای خدا هست یا نیست؟ کارایی که تو مسجد جامع میکنی؟ گفت بله خیلی رو میخواد. گفتن آقای یه روز اومد تو مسجد دیدی یه مثلا بنایی داره، یه دیواری میذاره، یه جوری سفید میکنه، یه کاری میکنه که زیر نظر تو نیست. آقای اینجا عصبانی شدی، گفتی به اجازه که تو اومدی تو مسجد جامع همه کارهای مسجد جامع زیر نظر من باید باشه و فلان، بدون که همش هوای نفس. اگر گفتی که من میخواستم این دیوارو سفید بشه، حال چه به دست بنای من سفید بشه، چه به دست یه بنای بیگانه سفید بشه، من هدفم این بوده، بدون کارات برای خدا هست.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
اما جهت دیگری که در آیت الله دستغیب ممتاز بود و بیشتر در آن استوار شده بودند، توکل ایشان بر خداوند جلیل و متعال بود. ایشان روز به روز این معنا را کاملتر می فهمیدند که اسباب به ذات مؤثر نیستند. معنی لا حول ولا قوة الا بالله و معنی این که همه کار دست خداست برای ایشان واضح شده بود و خدا را بهترین وکیل می دانست. در اثر توکل و اتکالشان به خدا، سخنان ایشان تحقیقا در هر دل پاکی جای می گرفت. همه کس می فهمیدند که ایشان از صمیم دل حرف می زنند. اهل این مطالب است، اهل الله شده است. برای آیت الله سید عبدالحسین دستغیب فرقی نداشت حضور خداوند چه با مردم بنشینند یا با مردم ننشینند. خلوت و جلوت ایشان در نسبت با شهود خداوند هیچ فرق نداشت. آنچه دیگران در نشئه بعد یقین پیدا می کردند، ایشان در همین نشئه فعلی به یقین می رسیدند. فهمیده بودند آنچه تأثیر و تأثر در عالم خلقت است از خداوند علی اعلاست و همه رهین منت حضرت احدیت هم.
مرحوم محمد رضا گل آرایش،
مجلس عزاداری ایام محرم مرحوم شهید دستغیب نمونه بود، شاید در ایران میشه گفت نمونه بود، چون افرادی هم بودن که از اصفهان، تهران، مشهد میگفتن ما مخصوص ایام عاشورای شهید دستغیب میوم شیراز، بعضی هم بودن میگفتن ما از اصفهان یا تهران شبای جمعه برای دعای کمیل شهید دستغیب میوم شیراز.
او ذنبین تغفرو او خطاین تسترو او ذنبین تغفرو او خطاین تسترو. العظیمة جوانه. ها به خود از خدا، خدایا آخه من را تکانم بده، خدایا قدرتی به هم بده. حبی الجد فی خشیتک، دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم، دینداری رو آسان نگیرم، زحمت بکشم. رب علا خدمتی که جواری حرکت کنم به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام مسلمین اعمال صالح باشم.
آیت الله سید محمد مهدی دست غیب.
و ازدحام روز به روزم افزوده شد، طوری که همان طوری که آقای بهجت اطال الله عمره فرمود که دیدم در عالم را یا تمام اهل شهر رو به این بزرگوار آورد. و سرش هم خیلی روشن بود، چون خدای متعال به این بزرگوار نوری عنایت کرده بود که به نورش دلها رو منور میکرد، قلبها روشن، همه رو به خدا. یک وضعی بود که من حالا مثلا قابل توصیف نمیدونم چجور بیان کنم. اصلا سر تا پا حسینی بود. وقتی روزه میخوند آخر منبرش تفسیری که میگفت، وقتی میگفت یا حسین، اصلا مجلس منقلب
میشد. بدانید اهل غیرت، اهل محبت، حسین میداند اگر افتاد لشکر به خیمه ها میریزد. برای حفظ حرم، برای حفظ حرمش تا تمام قدرتش روی دین هست خودش رو نگه داشت، نگه داشت. ولیکن افتاد که پرسد افتاد، من همین یک کلمه را اشاره کنم، لا حول ولا قوت الا بالله.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب یکی از مفاخر عالم اسلام و مجتهدی مسلم در جمیع علوم اسلامی بود، اما نکته مهم امتیاز ایشان در خداشناسی و علم به وحدانیت خداوند علی اعلاست. آقای دستغیب یقین پیدا کرده بودند که غرض از خلقت شناسایی خداوند است، لذا در جمیع مدت عمر تمام هم و مقصد و مقصودشان این بود که این معنا را به مردم بفهمانند.
چگویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از
این نفس. جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. من چگویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خوشتران باشد که سر